صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش های در رابطه با مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. در گزارش در آغاز برنامه خواهید شنید که کمک های ملکی آمریکا به افغانستان به حد نهایی خود رسیده و بعد از این کمتر میشود. در این مورد یک راپور وزارت خارجه آمریکا توضیح داده شده است و اداره بارک اوباما با وجود مشکلات مالی در ایالات متحده آمریکا و تیرگی روابط میان واشنگتن و اسلام آباد در حال تعهد کمک بزرگ در عرصه مالی به پاکستان می باشد. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. پروگرام هفتوار این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان است و ما نخست توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می کند.
تشکر ملیا جان. هم سرخط تازه ترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا از کاهش کمک‌های ملکیش با افغانستان خبر داده است. هزاران ملیگرا در روسیه از روس‌های اصیل خواستند که روسیه را دوباره در دست بگیرند و صدر اعظم یونان امروز در انتظار گرفتن رأی اعتماد از پارلمانش است. این هم تفصیل خبرها. مقامها در شورای عالی صلح افغانستان میگویند احتمال میرود رئیس جدید شورای عالی صلح پس از برگزاری کنفرانس بن دوم انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح امروز در صحبتش با رادیو آزادی گفت به خاطر ایجاد پالیسی جدید گفتگو با مخالفان یک نوع تأخیر در کارهای شورای عالی صلح صورت گرفته است.
سکتگی وارد شده ایره من میپذیریم به خاطر ای که شورای عالی صلح گرفتاری امی ماتم و عزاداری ها و اینها بود و همچنان سیاست نوینه که دولت اعلان کرد که از ایباد به منبع و به ریشه میریم و چون طالبا رهبرایش خود یعنی تو عادت معین ندارن، حتی آدم میتونه بگه که خب آزادی عمل آنچنانی ندارن.
آقای قاسمیار نگفت قرار است چه کسی به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیده شود. برهان الدین ربانی که به عنوان رئیس این شورا کار میکرد حدود دو ماه پیش در خانه اش از سوی یک مهاجم انتحاری به قتل رسید. مصاحبه مفصل داریم با آقای قاسمیار تا لحظات دیگر خواهید شنید. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش جدید گفته است که کمک های ملکی به افغانستان به اوج خود رسیده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده در حالی که نیرو های خود را از افغانستان بیرون می کند، کمک هایش را به افغانستان در بخش انکشافی کاهش خواهد داد. این گزارش که توسط دفتر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تهیه شده است، گفته است که میزان کمک های اقتصادی و بشردوستانه آمریکا به افغانستان از 4,100,000,000 دلار در سال 2010 میلادی به 2,500,000,000 دلار در سال جاری کاهش یافته است. این مبالغ 10 میلیارد دلار آمریکایی را که آمریکا در بخش آموزش اردو پلیس مصرف کرده است در بر نمیگیرد. بیشتر در این مورد در جریان برنامه‌های بعدی و تا لحظات دیگر خواهید شنید. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ادامه خبرها. هزاران تن از ملی‌گرایان امروز با راهپیمایی در مسکو گفتند که روس‌های اصیل باید حاکمیت روسیه را دوباره در دست بگیرند. مقامات گفتند که 5000 تن از معترضان اوایل امروز در حومه پایتخت گرد هم آمدند. این راهپیمایی موسوم به مارش روسی همساله از سال 2005 میلادی به این سو برگزار می‌شود. معترضان شعار سر می‌دادند که روسیه برای روس‌ها مهاجم جرین امروز اشغالگران فردا. از راه پیمایی چندین صد نفر دیگر در چندین شهر دیگر روسیه هم گزارش شده است. هزاران ایرانی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا امروز از سالگرد محاصره سفارت ایالات متحده آمریکا توسط معترضان در سال 1979 میلادی یادبود به عمل آوردند. محصلین انقلابی در چهارم ماه نوامبر سال 1979 میلادی چندین ماه بعد از انقلاب اسلامی و سقوط محمد رضا پهلوی شاه برخوردار از حمایت آمریکا بر سفارت آمریکا یورش بردند و 52 دیپلمات آمریکایی را به گروگان پنهان گرفتند که این بحران 444 روز ادامه یافت. این حادثه گروگانگیری منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا شد که هنوز هم ترمیم نشده است. با وجود وعده حکومت سوریه و پایان خشونت علیه معترضان ضد حکومت، حداقل 3 غیر نظامی در شهر مرکزی هومس کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که تانک ها امروز بر هومس آتش گشودند. دیروز پنجشنبه گزارش های از کشته شدن حدود 20 تن در تیراندازی نیروهای امنیتی خبر دادند. از زمان آغاز اعتراضات علیه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در اواسط ماه مارچ امسال، هومس در محراق خشونت ها قرار داشته است. سازمان ملل متحد گفته است که تاکنون بیش از 3000 نفر کشته شده اند. در همین هفته حکومت سوریه با اتحادیه عرب روی پلان در مورد خروج اردو از برخی از شهرها به شمول هومس، رهایی زندانیان سیاسی و گفتگوها با رهبران مخالفان توافق کرد. اما ایالات متحده آمریکا گفته است هیچ شواهدی در مورد تمایل سوریه به برداشتن اقدامات عملی در خصوص توافق با اتحادیه عرب موجود نیست. در این مورد ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چنین میگوید:
It's now incumbent on the Assad regime to prove it.
نولان میگوید رژیم رئیس جمهور بشار الاسد حالا باید اول برای اتحادیه عرب و دوم برای جامعه جهانی ثابت سازد که آنچه را که وعده انجام آن را داده واقعا انجام میدهد. اگر امروز فردا و پس فردا به وعده های داده شده وفا نشود، اتحادیه عرب تصمیم خود را در مورد خواهد گرفت. انتظار می رود جورج پاپندرو صدر اعظم یونان امروز از پارلمان این کشور رأی اعتماد حاصل کند. این رأی گیری یک روز بعد از آن صورت می گیرد که پاپندرو تقاضاها به منظور استعفای خود را در مورد بحران قرضه این کشور رد کرد. صدر اعظم یونان دیروز به پارلمان کشورش گفت که هدف او نجات یونان بوده است. من به هیچ کرسی بسته نشدم. من این مسئله را گفتم، روزمره آن را ثابتم ساختم. من بار تاوان سیاسی را حمل می کنم. من این بار را برای مسئله حمل می کنم که من را آن را ایجاد نکردم. اما در موردش نگرانم نیستم. آماده هستم و این را گفتم که نگران انتخاب مجدد نیستم. چیزی که برایم جالب است همانا نجات کشور است و مردم این را می دانند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از من مصطفی صدیقی. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه خبری همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای این ساعت. ساعت 5:08 است. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعاتی که در این ساعت برای شما داریم. کمک های امریکا در بخش ملکی برای افغانستان به اساس راپوری وزارت خارجه امریکا به حد نهایی خود رسیده و از این به بعد کمتر می شود. اداره باراک اوباما با وجود تیرگی روابط با پاکستان در حال تعهد کمک بزرگ در بخش ملکی برای پاکستان است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان به گفته مشاور این شورا احتمالاً بعد از کنفرانس بن انتخاب می شود. و در ایران و پاکستان مهاجران افغانستان نتوانستند ویزه رفتن به عربستان سعودی برای رفتن به حج را به دست آورند. برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام آزادی و شنوندگان است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید کمک های امریکا در بخش ملکی برای افغانستان به حد نهایی خود بلند رفته و از این به بعد کمتر می شود. در این مورد یک راپور وزارت خارجه امریکا پخش شده است. به اساس این راپور، ایالات متحده امریکا در جریان خروج سربازان خود از افغانستان کمک های انکشافی خود در افغانستان را کمتر خواهد ساخت. خبرگزاری رویترز گزارش در این باره پخش کرده که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
در راپور وزارت خارجه آمریکا در مورد کمک‌های ملکی به افغانستان و پاکستان که به کنگرس فرستاده شده است، گفته می‌شود آمریکا به بالاترین معیار کمک‌های ملکی خود به افغانستان رسیده است. در راپوری که توسط اداره نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ترتیب شده است، گفته می‌شود کمک‌های اقتصادی و بشری آمریکا به افغانستان که در سال 2010 به 4.1 میلیارد دلار می‌رسید، در سال 2011 به 2.5 میلیارد پایین آمده است. این پول 10 میلیارد دلاری را که ایالات متحده برای تعلیم و تربیه اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف می کند در بر نمی گیرد. در راپور وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده اکنون از تمویل پروژه های تامین ثبات بیشتر به پروژه های دراز مدت انکشافی با مصارف کم رجوع می کند. به نوشته راپور، کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان بیشتر روی پروژه‌های رشد اقتصادی از جمله زراعت، معدن و همینطور پروژه‌های زیربنایی مانند انرژی و آب و معارف و رشد بخش مسلکی متمرکز خواهد بود. تعداد مامورین ملکی آمریکا که در افغانستان خدمت می‌کنند تقریباً 4 برابر شده و از 320 نفر به 1200 نفر رسیده است. اما در گزارش گفته نمی‌شود که چه تعداد این افراد با سربازان آمریکایی که تا ختم سال آینده افغانستان را ترک می‌کنند از این کشور خارج خواهند شد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در سال 2009 همزمان با دستور فرستادن 33 هزار سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان تعداد متخصصین مسلکی ملکی را در افغانستان نیز بیشتر ساخت. این متخصصین در بخش‌های مختلف از زراعت گرفته تا محاکم و غیره کار می‌کنند. هدف از استراتژی تقویه قدرت مسلکی این بود که دستاوردهای نظامی با بهتر شدن سطح زندگی مردم عادی افغانستان همراه باشد. اما به نوشته خبرگزاری رویترز، عملی کردن استراتژی تقویه قدرت مسلکی در افغانستان اکنون با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا اعضای کنگرس آمریکا ممکن است برای کم کردن کسر بودجه این کشور یک بخش بزرگ کمک‌های خارجی آمریکا را قطع کنند.
گزارش بود در رابطه به اینکه کمک‌های آمریکا در بخش ملکی برای افغانستان بر اساس راپور وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به حد نهایی خود رسیده و از این به بعد کمتر خواهد شد. و اما گزارشی هم داریم در رابطه به اینکه اداره باراک اوباما با وجود مشکلات مالی در ایالات متحده آمریکا و تیرگی روابط میان واشنگتن و اسلام آباد در حال تعهد کمک بزرگ در عرصه ملکی به پاکستان میباشد. این مطلب در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان آمده که نسخه این گزارش به دسترس خبررسانی اسوشیتد پرس رسیده است. جزئیات آن را از مقیم نایب میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به تشریح اهداف ایالات متحده آمریکا روی وضعیت پاکستان و افغانستان در مدت بیش از یک دهه بعد از حملات 11 سپتامبر پرداخته است. مدتی که امریکا در جریان آن جنگ با تروریسم را آغاز کرد، میلیاردها دلار را به مصرف رساند و در همین مدت تعداد زیاد امریکاییان جان خود را از دست دادند. گزارش وزارت خارجه امریکا روز پنجشنبه به کنگره ارائه شد. این گزارش که روی وضعیت افغانستان و پاکستان ترتیب شده در مورد پاکستان نوشته است که روابط و مناسبات با اسلام آباد همیشه هموار نبوده، توهم با فراز و نشیب بوده است. اما این روابط و مناسبات برای امنیت ملی و منافع منطقوی امریکا اهمیت حیاتی داشته است. روابط میان امریکا و پاکستان در چند ماه اخیر خیلی به وخامت گراییده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا اخیراً به منطقه سفر کرد تا جهت سرکوب گروه اقانی که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد و تهدید بزرگ برای نیروهای امریکایی در افغانستان به شمار می رود، بر پاکستان فشار وارد کند. ادمیرال مایک مولن، سابق لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا، گفته بود که گروه اقانی شاخه‌ای از اداره استخبارات پاکستان ISI می باشد. روابط آمریکا و پاکستان در ماه می زمانی به بدترین وضعیت آن رسید که نیروهای خاص آمریکا اسامه بن لادن را در داخل پاکستان کشتند. اما اداره باراک اوباما تا هنوز روی فراهم آوری کمک‌های ملکی آمریکا به پاکستان تاکید می‌کند. این کمک‌ها از 1.5 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار برای سال جاری کاهش یافته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که مقدار کمک‌های آمریکا به پاکستان در سال‌های آینده مشخص نیست، اما اداره باراک اوباما با تعهدات خود جهت فراهم‌آوری کمک‌های مالی انگفت در عرصه ملکی به پاکستان پابرجاست. در حالی که نماینده های کنگره آمریکا لایحه مصارف وزارت خارجه و عملیات نظامی آمریکا در بیرون از این کشور را مورد ارزیابی قرار می دهد، واضح نیست که کنگره کمک مالی به پاکستان را تا چه حد کاهش می دهد. این گزارش وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد میکند که پروژه ها با مصارف کمتر در حقیقت راه را به سوی بهبود ثبات در منطقه و گسترش دسترسی ایالات متحده به بازارهای اردو کشور پاکستان و افغانستان فراهم می نماید. وزارت خارجه آمریکا میگوید این وزارت در تلاش به دست آوردن صلاحیت از سوی کنگره برای ایجاد یک صندوق مشترک ایالات متحده پاکستان می باشد. چنین یک صندوق مشترکی را کشورهای اروپای شرقی در سالهای 1990 میلادی با ایالتهای شوروی سابق ایجاد کرده بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:16 دقیقه است. احتمال می رود رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان آنطور که در خبرها شنیدید بعد از برگزاری کنفرانس دوم بن انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به خاطر ایجاد پالیسی جدید گفتگو با مخالفان یک نوع تأخیر در کارهای شورای عالی صلح انجام شده است. آقای قاسمیار نگفت که چه کسی قرار است به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیده شود. استاد برهانالدین ربانی که به عنوان رئیس شورای عالی صلح کار میکرد حدود 2 ماه پیش در خانه‌اش از سوی یک مهاجم انتحاری به قتل رسید. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در مورد انتخاب رئیس جدید شورای صلح با مشاور عمومی بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است رئیس جدید شورای عالی صلح چه زمان انتخاب خواهد شد؟
ما فکر میکنم در لوی جرگه عنوی که قرار است به زودی برگزار شود در رابطه با میکانیزم کاری و سیاست های جدید بعد از بازنگری راجع به شروع مذاکرات بین الافغانی و مخصوصا با در نظر داشت نقش کلیدی که پاکستان در این مورد داره مشوره ها صورت خواهد گرفت و حتی ما فکر میکنم که کنفرانس دوم بن که دایر میشه فکر میشه که در روشنی انکشافاتی که در اون کنفرانس روی صحبت میشه و تعهدات به میان میآید و مسئله صلح و مصالحه و رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه در افغانستان که کمک و همکاری منطقه و جهان به کار داره، من فکر میکنم بعد از این مجموعه از این رخداده ها برن باز او وقت به طرف انتصاب یا انتخاب رئیس شورای عالی صلح.
بله جناب قاسمیار، تا زمان برگزاری کنفرانس بن و لوی جرگه عنعنوی سرپرستی شورای عالی صلح را آیا در نظر هست کسی از میان اعضای شورای عالی صلح به عهده بگیره؟
اینطور است که ما امی اصول وظایف داخلی خود که عبارت باشه از طرز العمل شورای عالی صلح هم ما با خود داریم، روند کاری امو شکل نرمال خود داره و امو تو طبیعی پیش میره. در اونجا ما معاونها داریم که در غیاب رئیس معاونها از جلسات ریاست میکنن، لحاظا ما ایتو یک ضرورتی که یک شخص بیایه به نام سرپرست این شوه ما احساس نکردیم در جریان کار خود.
جناب قاسمیار، گزارش های وجود دارد که گویا پس از کشته شدن استاد ربانی کارهای شورای عالی صلح با کندی مواجه شده و برخی ها با اشاره به صحبت های آقای کرزی که پروسه گفتگو با مخالفا را به حال تعلیق درآورده، از این پس نسبت به نتایج کار شورای عالی صلح خوشبین نیستند. چه از تبصره شما در این مورد؟
یعنی واقعیت امر ای هست که بله شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح که به یک معنا بگیم که این ضربه بود بر پروسه صلح. اگر بگیم شهادت پروسه صلح به این معنا که باز این شهید زنده میمانه، یعنی آدم نمیتونه بگه که اگر روحش رفت همه چیز رفت، این تو نیست. این گفتن که سکتگی وارد شده، این رو من میپذیریم به خاطر این که شورای عالی صلح گرفتاری امی ماتم و عزاداری ها و اینها بود و همچنان سیاست نوینی که دولت اعلان کرد که ما از این بعد به منبع و به ریشه میریم، و چون طالبا رهبراش از خود یعنی تو عادت معین ندارن، حتی آدم میتونه بگه که خب آزادی عمل آنچنانی ندارن و خودشان، خانواده هایشان، خانهشان، کل سرنوشتان همونجا هست در پاکستان. لحاظا یک امر طبیعی است که اینها زیر کنترل و نظارت مقامات استخباراتی نظامی پاکستان باشند. پس لحاظا من فکر میکنم یک سکتگی آمد تا ای که امی پالیسی ها بهتر روشن شود و میکانیزم های کاری درست فعال شوند. مثلا بگم که مثلا امی جلسه مشترک کمیسیون بسیار به سطح عالی که مشترک بین افغانستان و پاکستان بود، او دیدن جلسهش به تاخیر افتاد. یعنی معنایش این است که به خاطر تثبیت یک راهکارهای جدید یک نوع معطلی در کارها وجود داره.
مصاحبه بود با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان. نگاهی داریم به پروسه خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق. نیروهای آمریکایی در عراق پایگاه‌های خود را تا آخر امسال می‌بندند و در افغانستان هم جنرال‌های آمریکایی در صدد آن هستند تا نیروهای خود را ظرف 3 سال آینده به طور کامل کاهش بدهند تا به جنگ 10 ساله در افغانستان پایان داده شود. اما آیا خروج نیروها وضع را بدتر نمی‌کند و آیا القاعده دوباره قوت نخواهد گرفت؟ این موضوع در گزارش رویترز با ساب یافته که فشردهیان را از غفور ملک‌زاده متین می‌شنوید.
پلان خارج ساختن نیروهای آمریکایی تا ختم ماه دسامبر سال جاری از عراق و کاهش دوامدار نیروهای آمریکا در ظرف 3 سال آینده در افغانستان نشان می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد تا به جنگ خونین و پرمصرف 10 ساله در این دو کشور خاتمه ببخشد. اما آیا خارج ساختن نیروها حالت و وضعیت میدان جنگ را هم منعکس می سازد؟ برای آنهایی که شک دارند این تصمیم بدون توجه لازم به خطرات بعدی و امنیت دراز مدت صورت گرفته، خارج ساختن نیروها آزاردهنده می باشد. جوشوا فوست یک متخصص امور امنیتی آمریکایی می گوید تصمیم خارج ساختن نیروها از عراق و افغانستان نشان می‌دهد که ما روی منابع و فضای سیاسی که با آن مواجه هستیم فکر می‌کنیم، نه روی چگونگی میدان جنگ و خطرات بعدی. باراک اوباما در سال 2009 میلادی زمانی که زمام قصر سفید را به عهده گرفت وعده کرد که حضور عساکر آمریکایی در عراق و افغانستان تا سال 2012 میلادی به نصف خواهد رسید. اوباما همچنان گفت کاهش نیروها مسئولانه و متکی به شرایط خواهد بود. اما مخالفین سیاسی پلان خاتمه بخشیدن جنگ اوباما را به انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی مرتبط می دانند. رئیس جمهور امریکا می خواهد که مصارف جنگ را نیز کاهش بدهد، زیرا جنگ عراق به تنهایی بیش از 700 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان امریکا تمام شده است. در ارتباط به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، وزارت دفاع آمریکا بعد از بحث‌های طولانی خارج شدن قسمت اعظم نیروها را در سال 2014 میلادی پیشنهاد کرد، سالی که نیروهای افغان برای گرفتن مسئولیت کامل تأمین امنیت سرتاسر کشور آماده می‌شوند. یک عضو کانگرس آمریکا از حزب جمهوری‌خواه که از گفتن نامش خودداری نموده گفته است من از این نگرانی دارم که خروج نیروها نسبت به اصول اهداف ما اولویت بزرگتر دارد. انتونی کاردسمن یک متخصص امور امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیکی و بین‌المللی در واشنگتن میگوید اداره اوباما روی این موضوع همیشه بحث میکرد که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان اهداف ما در افغانستان چی باید باشد. بسیاری به این باورند که با کشته شدن بن لادن تهدید حمله بالای ایالات متحده امریکا کاهش یافته است. کاردسمن میگوید ما در افغانستان به خاطر حمله 11 سپتامبر آمدیم، نه به خاطر علاقمندی امریکا به افغانستان. ما اسامه را از بین بردیم، اما نمیتوانیم مشکل پاکستان، مشکل طالبان و مشکل حکومت افغانستان را حل کنیم. اما خروج نیروها از عراق و افغانستان باعث نگرانی محافظه‌کاران امریکایی شده است. چنانچه سناتور مکین از حزب جمهوری‌خواه امریکا میگوید این کار بجا کردن وعده‌های مبارزات انتخاباتی سال 2008 رئیس جمهور بود که از عراق خارج شود. اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق میگوید خارج شدن کامل نیروهای امریکایی به نفع عراق است، صرف نظر از این که برای ایالات متحده امریکا چی مفهوم دارد. حالا راه دیگری وجود ندارد جز این که بالای خود متکی باشیم. اما جف درسلر متخصص امور امنیتی در مؤسسه تحقیقاتی مطالعات امور جنگ میگوید نباید فکر شود که القاعده در افغانستان و عراق به طور دائم عاجز و ناتوان شده است. امکان دارد این گروه ادعا کنند که ایالات متحده امریکا را به زور از عراق و افغانستان بیرون کردند و در صدد جلب و جذب حامیان جدید شوند. واضحاً که القاعده بالای هرج و مرج و بی‌نظمی که بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق و افغانستان به وجود خواهد آمد سرمایه گذاری می نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:27 دقیقه است. گزارش هم در باره آمادگی ها برای عید داریم که تا دو روز دیگر به عید باقی مانده است. باشندگان کابل میگویند نرخ مواد غذایی در آستانه عید به طور سرسام‌آور بلند رفته است و میگویند حکومت به بازارها کنترل ندارد و دکانداران مطابق میل خود مواد خوراکی را به فروش میرسانند. اما مقامات وزارت تجارت و صنایع میگویند آنان قانونا حق مداخله در بازار آزاد را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریبا واحدی.
ساکنان شهر کابل از نرخ بلند مواد غذایی شکایت دارند و میگویند افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه عید آنان را به شدت نگران ساخته است. سری به بازارهای کابل زدم و با چند تن از ساکنین شهر که مصروف خریداری میوه برای مراسم عید بودند صحبت کردم. از زبان خود این باشندگان کابل میشنویم که قیمت مواد غذایی تا چی حد بلند رفته است.
نرخ به اندازه آخر بلند رفته که هیچ کنترلر وجود ندارد. ما شما 3,500 عجیب است. ما 5,000 میوه خریدیم. یه توف کردیم و گره کردیم، گفته اون مردمه خدیم که یه نگاه کردیم که باید بهید ما شوک
بالاست. در سر 50 روپه 100 روپه تفاوت کرده. روغن مثلا 1300 بود، فعلا 1500 یک آتنش. دوکاندار از این فرصت به خاطر اید استفاده میکنن، جنس بالا میبرن.
نرخو بسال قیمت از دمیگین است. نرخو بسال بلان بالا رفته. نخود کلوی 100 روپه بود، 120 روپه 170 روپه میگن.
دکانداران کابل میگویند آنان مواد خوراکی را با قیمت بلند از تاجران خریداری کرده و مجبورند که این مواد را به نرخ بلند بالای مردم به فروش برسانند. 3 تن از دکانداران جاده آسمایی شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی چنین میگویند:
تجار که قیمت کن، دکاندار مجبور قیمت کن مواد، مجبور قیمت بفروشه.
حالا نرخ یک ذره بالاست، بازم چطور کنیم؟ خود چیزی که از طرف تجار است، ما به نرخ سودا میکنیم. یک در پای 15 روپیه در کیلو فایده میگیریم.
تجار حتما قیمت میاره. ادای روزا خودتون خبر داشته باشین که او که از پاکستان جنسا وارد میشه و داخل افغانستان می کراج بسیار بالا رفته، تاثیر میکنه بالای نرخ و اجناس.
تلاش کردیم نظر برخی از تاجران افغان را نیز در مورد انتقادهای داشته باشیم که از سوی ساکنان کابل متوجه آنان است، اما موفق نشدیم. این چنین انتقادها در گذشته نیز بارها مطرح شده، اما به گفته مردم حکومت افغانستان برای رسیدگی به این مشکل تا حال اقدام موثر را انجام نداده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حالی که اضافه ستانی را عمل خلاف قانون میداند، اما می میگوید قانونی حق ندارد تا در بازار مداخله کنند. ویدلا غازی‌خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع:
خب بعد چیز هستن که در بازار بین‌المللی قیمتاشون بالا رفته، مثل بوره. بوره در بازار بین‌المللی در یک تن $200 تفاوت کرده، دلار رفته. و بعد چیز هستن که هیچ تفاوت نکرده. چیز هستن که وزارت تجارت و صنایع افغانستان با بنیاد قانون اساسی افغانستان حتی مداخله کردن در بازار نداره، بخاطر که افغانستان اقتصاد بازار دارن و در اقتصاد بازار حکومت حکی مداخله ندارن.
به گفته مردم، نه تنها در آستانه عید بلکه پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نیز تاجران و دکانداران در ساحات مختلف افغانستان دست به گران فروشی میزنند و مواد خوراکی و اجناس را 2 یا 3 برابر بیشتر از ارزش و قیمت اصلی آن بالای نیازمندان به فروش میرسانند. اما برخی از تاجران افغان میگویند نرخ اموالی را که به افغانستان وارد میکنند به قیمتها در بازار جهان وابسته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم مصطفی صدیقی.
احتمال می رود رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان پس از برگزاری کنفرانس بن دوم انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، این موضوع را امروز در صحبتش با رادیو آزادی گفت. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش جدید گفته است که کمک‌های ملکیش به افغانستان به اوج خود رسیده. در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا در حالی که نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند، کمک‌هایش را با افغانستان در بخش انکشافی کاهش خواهد داد. هزاران تن از ملی‌گرایان امروز با راهپیمایی در مسکو گفتند که روس‌های اصیل باید حاکمیت روسیه را دوباره در دست بگیرند. معترضان شعار سر می‌دادند که روسیه برای روس‌ها و مهاجرین امروز، اشغالگران فردا. انتظار می‌رود جورج پاپندرو صدر اعظم یونان امروز از پارلمان این کشور رأی اعتماد حاصل کند. و با وجود وعده حکومت سوریه به پایان خشونت علیه معترضان ضد حکومت، حداقل 3 غیر نظامی در شهر مرکزی هومس کشته شدند.
اینجا رادیو آزادی است. گزارشی هم از ایران داریم که بیش از 3000 مهاجر افغان در ایران که تصمیم رفتن به حج را داشتند امسال نتوانستند ویزای عربستان سعودی را به دست آورند. افغانان مهاجر در پاکستان هم به همین مشکل روبرو شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران مصاحبه نموده و نخست از وی پرسیده است سفارت افغانستان در ایران در این رابطه چه کرده است.
البته با سفارت خود ما در ریاض به تماس شدیم که اونا با مقامات وزارت خارجهشان به تماس شده و برای حجاج افغانی اجازه ویزا را بگیرن. و از طرف دیگر نامی نوشتم به وزارت خارجه افغانستان و به خاطر از اینکه این مسئله در کاغذ باقی نمانه، من خود ما سفر کردم به افغانستان و با خارجه خود ما که باید از با وسط وزارت خارجه با وزارت خارجه جمهوری عربستان تماس ها حاصل شد و یه مشکل حل شد. سمایی ارتباط میگیره با حکومت کشور عربستان سعودی به دولتش و به پالیسی های از اونا. امسال نه به مهاجرین ما در ایجا در ایران برشان ویزا دادن و نه برای مهاجرین ما پاکستان.
اینطور شما اشاره کردین که مهاجرین مقیم پاکستان هم امسال نتانست درست است؟
بله بله، من وقتی که پرسان کردم نماینده مهاجرین گفتن که البته ای اظهارات نماینده مهاجرین افغانستان در پاکستان بود که اونا گفتن که خارج از موسحمی که در داخل افغانستان برای مردم افغانستان داده بودن ندادن و حتی همون نمایندگی عربستان سعودی بر از اونا گفته بود که در این صورت ما فقط کسایی که پاسپورت پاکستانی، یعنی از داخل کشور پاکستان کسی میره با پاسپورت پاکستانی، از و از ایران با پاسپورت ایرانی.
یعنی اولین سال است که سفیر صاحب اینطور یک مشکل پیش میاد و تقریبا 3000 حجاج افغانی با این مشکل مواجه میشود. البته مشخصا دلیل شما دانستید
که دلیلی که در حقیقت یعنی کارکننده اصلی کشور عربستان سعودی است که با اونا تعلق میگیره.
مصاحبه بود با عبیدالله عبید سفیر افغانستان در ایران. و حالا در ادامه برنامه توجه کنید به پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با این برنامه آزادی و شنوندگان با و استقبال عید سعید قربان می رویم. عید را از صمیم قلب و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی تبریک می گوییم. امیدواریم از برکت این روزهای مبارک صلح و امنیت در کشور برقرار گردد. با این امید مثل همیشه به نشر پیام‌های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم. ما شما خواهش میکنم که همی پیغامه را که پخش می نسای کنیم که همه پیغامه را پخش کنیم، یا دیگل اگه همه را نمیتانیم پخش کنیم سای کنیم که موافقینیم دولت اگه پخش میکنیم و دیگل مخالفینیشم یک چند تای پخش کنیم. می تو نکنیم که بس ما چند پیغام مثال می فرستیم اما شما پخش میکنیم. واقعیان اگه شما به دموکراسی که زیاد نغاره از دموکراسی میذاریم، به دموکراسی شما اعتراف میگذاریم و همه را پخش کنیم. شما چطور فردا خیلی مخالفین دولت سبا مذاکره میکنه وقتی که شما پیغامای اونا را نظریه اونا را قبول نمیکنیم و پخش نمیکنیم؟ شما چطور سوال میخوایم؟ بس در یک جنگ تبلیغاتی است که برای انداختیم که مخالفین طور میکنه و طور میکنه ما طور میکنیم ما طور میکنیم. بعد بیاد یک مشکل یک مسئله به شما پیش بیاد، بعد میگیم که چرا طور خیلی ما طوری کار میشه، چرا خبرنگارا را اذیت میکنه؟ وقتی تو کارا را شما میرین که باید طور مردمی پیدا میشه که با شما را اذیت میکنه. دیگه شما خواهش میکنم که مردم آزاری نکنین همین پیغام را. ما یک در پیسه یک در چی خرج میکنیم؟ خب این نظریه ای ماست، یه عقیده ای ماست. خب شما همین در حق ماست که شما باید اگه واقعا که رادیو بی‌طرف است باید از هر دو طرف باید پیغامش پخش کنیم. با سلام.
شنونده نهایت عزیز، سلام متقابل ما را نیز بپذیرید و عیدتان مبارک. تشکر از پیامتان. شنیدید که پیام شما بدون کم و کاست نشر شد. امیدواریم که قناعت شما حاصل شده باشد، ولی با قسمت‌های ادعای شما موافق نیستیم، زیرا ما طرفداری از یک طرف یا از یک جناح نمی کنیم، رادیوی دولتی هم نمی باشیم. هر گونه نظریات مختلف را هم نشر می کنیم، ولی نمی توانیم دشنام ها را نشر نماییم. وقتی شما خودتان اگر پیام خود را بشنوید، متوجه خواهید شد که ما را بدون دلیل متهم به هر گونه گناه می نمایید، ولی یک دلیل هم نمی آورید. مثلا نمی گویید که کدام پیام های شما نشر نشده است و هم نمی گویید منظورتان از مخالفین کدام ها هستند. به هر حال خوشحال هستیم که حداقل پیامتان را در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت می نمایید. موفق و کامگار باشید.
به رادیو آزادی سلام و احترامات خدا به تمام کارکنانش از صمیم قلب تقدیم می دارم. جناب محترم، همین سیاست مدارایی که در میز مدار گپ می زنن بسیار خوب گپ ها را می زنن و بعضی ها بسیار خوب سوال ها میکنن. امی کرده ایسا چرا میاره بسیفت وزیر مقرر نمیکنه؟ حتی یک وقت در یک کانفرانس یک معلم بالای نجیب انتقاد کرد، گفت تو خوب گبا میزنی وقتی تختت پایان میشی با دلکشی دستی، اما وزیر مقرر کرد یک کانفرانس یک معلمه. پس چرا میتونه میکنه؟ اینال یک کسایی که چوتور انحصار کده اند، حکومت انحصار است. اما که پاکستانی در پاکستان نفر داره، اما قدر نفری پاکستان داخل است. تو که شفافیت دولتی صورت نگیره چطور مردم برگه جمع شوه؟ چطور مردم وقتی جمع میشه که اقل یک راحت ببینه؟ یک کسی که بریزی راحت بدهه یا برق بریز برسانه، یا سرک بریز برسانه، یا نان بریز برسانه، کار بریز برسانه، همه چیز که برسانه مجبور به دولت یک جا میشه که دولت سلا را میگیرن، خودشان میگیرن میگه ما را سلا بطی. در خود پارلمان پاکستان نفر داره، ایران نفر داره. نال بدبختی ما در اینجا است. تا که حکومت شفافیت به وجود نیاره، یک حکومت بی‌طرف جور نشوه، کرده نفرهای بی‌طرف در کار نشانه، این ناممکن است. 30 سال یادم تنظیمی زم بنیادگری تربیه شدن، 30 سال در اون پاکستانی‌ها را تربیه کرده. این 30 سالی از فراموش میکنه دفتن، ولو که یک نفر 6 سال شروعی خوانده که انجینریه ورده سره دوی اعتبار نمیکنه، او رو وظیفه نمیده، او رو کار کشیده. پس 30 سال که در اونجا تربیه شوه یک بعض نفر، 30 سال ویلوت آیس آی موتون دیگه چه نمیدانه امکان داره همین جوان ها و مملکت ما به دو سندرها تقسیم شده از ارکل بخود کشت داره زیاد جامعه بیسوار است در جامعه بیسوار سیاست مدارا تجاره است سر انسان ها تجارت ساله پس در این که جناب محترم تا اون وقتی سل ناممکن است تا که حکومت شفافیت ندهه وقتی که حکومت در شفافیت آمد مردم خدمت میکنه مثل همین کسایی که سیاست مداران که گب میزن آفرین شد بسیار خوب گب باره میزن اینا رو وزیر مخره کنن این وزیر که کسایی که میره این کسا خود در پاکستان تقنی شده این چیز بخواد پرسن بالا کرده میتونه هیچ وقت نی به ایران بالا کرده میتونه هیچ وقت نی از برای خدا تا که شفافیت نیاید این جنگ دوام دارد پاکستان در اینجا نفر دارد در اونجا نفر دارد
سلام برای آقای ظریف نظر و کارکنان رادیو آزادی من از ولسوالی برگه ولایت بغلان با شما با تماس میشم این لوی جرگه عنعنوی که آقای کرده دایر کرده این لوی جرگه را به خاطر ملت دایر کرده یا به خاطر چهار تا اصلا ملت خبر نداره این لوی جرگه را هیچ باید را به تلویزیون اعلان میکرد رایگیری میشد از طریق ولسوالی های لوی جرگه دایر میشد ملتش تا اشتراک میکرد ملت اصلا خبر نداره که هر کس هم میمردم از صبح فرمدن رفتن هیچ کس خبر نداره اینجا خدا دایر کردن آقای ظریفی نظر صدای ما را به گوش مسئولین برسن و سلام
شنونده عزیز تشکر از پیامتان در مورد این نگرانی شما همکار ما آقای جعفر احمدی با خانم صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تنظیم برگزاری لوی جرگه عنعنوی صحبت انجام داده بود که خلاصه آن را یک بار دیگر با هم می‌شنویم
خانم صدیقی نگرانی های وجود دارد که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته چه است پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب اصلا موضوع در اینجاست که نظر به تعداد نفوس کشور زاید ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند بنا به او خواهش ما از تمام وطندارای ما اینه نیست که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند ولی مشکل در اینجاست که آدم نمیتونه همه را دعوت کنند
بله خانم صدیقی بله با معذرت میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستند صاحب صدا هستند و صاحب به اصطلاح سیما هستند که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلس شورای ملی افغانستان 30% شوراهای ولایتی افغانستان نماینده های زنان سرشناس کشور نویسنده شعرا از وزارت اطلاعات فرهنگ از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند و سکتور خصوصی و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور نماینده جوانای افغانستان نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از ایستن که باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرن اینانی میارات در نظر گرفته شد
بله خانم صدیقی اما در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را غیر قانونی میخوانند و میگن مسئله قرارداد روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا باید در شورای ملی افغانستان مطرح شود و چه است تفسیری شما در این مورد؟
وقتی که مردم بر جرگه خواسته میشه جرگه مشورتیست مردم مشوره میتن مردم نظر خود میتن که آیا با کدام شرایط میخواین پیمان استراتژیک امضا شود و با کدام شرایط نمیخواین این پیمان و حضور نیروهای خارجی در افغانستان مسئله دوم مسئله که اخیرا رئیس جمهور افغانستان شامل از این اجنده ساختن مسئله میکانیزم برای پروسه صلح و برای آوردن صلح در افغانستان است که او را هم مربوط از این میشه که مردم سرش بست کنند که کدام میکانیزم میتوان انتخاب کرد برای از این که صلح در افغانستان جای خود پیدا کنه و جا داشته باشه چیزی که پروسیجر است مربوط شورای ملی میشه باز از مشوره باز رئیس جمهور موضوعش هم رای پارلمان است کار بعدیشه
شنوندگان عزیز شما تشریح خانم صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تنظیم لوی جرگه عنعنوی را شنیدید. همچنان شما در این روزها شاهد برگزاری کنفرانس استانبول بودید و چند کنفرانس بین‌المللی دیگر هم در پیشرو دارید و معلوم می شود که مقاصد این همه کنفرانس ها همانا چاره سنجی در مورد راه‌های برقراری صلح در افغانستان می باشد. ولی سوال اینجاست که شما تا چی حد با این کنفرانس ها که در رابطه با سرنوشت شما برگزار می شود آشنا هستید؟ البته ما همکاران رادیو آزادی به نوبه خود در هر فرصت کوشش می نماییم تا با این مسائل شما را آشنا سازیم. در برنامه مستقیم و زنده در امواج آزادی روز پنجشنبه موضوع کنفرانس استانبول را طرح نمودیم. همچنان روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همکاران ما درباره لوی جرگه می خواهند برنامه درست نمایند. و حالا هم به خلاصه از صحبت ما با دکتر علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا جلب می کنیم. امیدواریم این همه برنامه ها برای کسب معلومات شما کمک نماید. البته منتظر پیام های شما هم در مورد هستیم. خب استاد محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، ما چند سوال در مورد کنفرانس استانبول داشتیم. میفهمین که متعاقب از او کنفرانس بنام خواهد شروع شد. در قدم اول در مورد خود از این کنفرانس شما چی میتونین به ما بگوین؟
او کنفرانس استانبول ارتباط نزدیک با کنفرانس بن داره و در کنفرانس استانبول هدفی است که یک نوع تفاهم و هماهنگی بین قدرت‌های منطقوی برای حمایت از ایجاد ثبات و صلح در افغانستان وجود بیاید. اما معلوم است که آجندای این کنفرانس از یک طرف همکاری کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی بر ایجاد ثبات در افغانستان است و از جانب دیگر ایجاد یک نوع گروه بندی جدید که در منطقه است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی کشورهای منطقه را به هم پیوند بده که مفادش به همه کشورها برسه. و جانب دیگر کنفرانس استانبول یک هدف شمی بود که برای کنفرانس بن اترا آمادگی گرفته شد که دوجه یک نوع سند همکاری و یا ایست که تعهدات همکاری منطقوی ابراز شد که خودش هم یکی از مسائل عمده است که در کنفرانس بن باید روی زو بحث شد.
استاد، ترکیه تنها یک میزبان است یا واقعاً یک رول بازی کرده خواهد تانست در مورد صلح یا ثبات آوردن به افغانستان یا مذاکرات جدی با پاکستان؟
ترکیه کشور است که هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام میبینند ترکیه را. طرف دیگه نه تنها به خاطر اینه که ترکیه روابط بسیار خوب داره با افغانستان و روابط خوب با پاکستان هم داره، به خاطر اینه که در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده. بنابراین ترکیه تنها میزبان کنفرانس نیست، در این زمان یکی از مورهای عمده منطقه است که در ایجاد ثبات در افغانستان و فعالیت‌های دیپلماتیک بین کشورهایی که در این منطقه موجود هستن یعنی موثر بوده میتونه.
در این اواخر جربسها در مطبوعات ترکیه بسیار زیاد است. در ترکیه بین متخصصین تر فکرها در این روزا صحبت میشن، میگن که عربستان سعودی در منطقه شرق میانه شاید در آینده نتانه رول جاندار مسابقه خود بازی بکنه. امریکا و غربی ها در فکر یک مملکت دیگه است و از دو مملکت نام میبرن که شاید یکی ترکیه باشه که اینجا زیاد بسلا رول بازی کنه در هر ساحه در منطقه تا افغانستان اینجا، و یکی هم از چین صحبت میکنن که به چین هم میخواین بگن که مثلا ما از عراق مبراییم یا از افغانستان مبراییم، خودت در اینجا رول فعال داشته باش، مگه مسکر تام اینجا روان نکو، مداخله هم نکو، پیسه تام مصرف بکو که ما همکاری کو. از این نوع صحبت ها زیاد میشه، شما در این مورد چی نظر دارین؟
باید مسائل در چارچوب وضع عمومی جهان وضع منطقه مطالعه بکنیم. ترکیه بدیل عربستان سعودی نه، بلکه ترکیه خودش به صورت مستقلانه یک قدرت عمده در منطقه است که اروپا و شرق میانه را به هم مرتبط میسازه. ترکیه از یک طرف با اروپا و غرب روابط بسیار نزدیک داره و از نظر ارزش ها و نرم ها اشتراکات زیاد داره و از جانب دیگر در خود شرق میانه هم به همین ترتیب. چین یک قدرت جهانی است، چین به تنهایی مسئولیت هیچ وقت نمیگیره در مورد افغانستان. چین همیشه کوشش میکنه که در چارچوب منطقه، در چارچوب یک نوع همکاری منطقوی و جهانی یک نقش عمده و موثر در افغانستان بازی کنه. چین نمیخواد بدیل امریکا باشه، بدیل قدرت دیگه باشه، بلکه یکی از عناصری باشه که در چارچوب منطقه، در چارچوب یک نوع تفاهم و یک نوع سیستم یا طرح صلح و ثبات در افغانستان که مورد حمایت جهان و منطقه باشه نقش داشته باشه.
رول یا نقش ترکیه در مسئله صلح در افغانستان یکی از موانعی که در این روزا بسلا ایجاد، دوم مسئله مشکلات روابط ترکیه با ایران است و ایران هم در منطقه یکی از ممالک است که رولای عمده را میخواهد به دوش خود داشته باشه و هم میخواهد از افغانستان و از منطقه بزد دشمنای بین‌المللی خود استفاده کنه. از او خاطر ایران یک ممانعت بزرگ دیگر را به ترکیه ایجاد نخواهد بکنه اگر بخواهد که در افغانستان مثلا ترکیه رول داشته باشه.
فکر داره کنه که مشکلی که یا تشنجی که بین ترکیه و ایران به وجود بیایه ای در اثرش بر ثبات افغانستان منفی باشه یا ایست که ای اثر ناگوار بر وضع افغانستان داشته باشه. ایران در مسئله افغانستان بیشتر نگرانی از حضور امریکا داره. به یه شکی نیست که ایران طرفدار آمدن طالبا نیست، برای که یک گروپ افراطی سنی در جوار خود یا یعنی در همسایگی خود ایران به نفع خود نمیدانه و وقتی که طالبا در افغانستان بودن یعنی تقریبا نزدیک بود که ایران و پاکستان طالبا با ایران بجنگند. ایران نصف اردوی خود در سرحدات افغانستان جابجا کرده بود، بنابراین هیچ طرفدار آمدن طالبا نیستن. اما در عین زمان از این هم نگرانی داره که امریکا مدت زیاد در افغانستان باقی بانه، پایگاه‌های داشته باشه و از این پایگاه‌ها به ضد ایران استفاده بکنه. نگرانی ایران این چیز است، بنابراین ایران یک سیاست دوگانه در مورد افغانستان بازی میکنه. از یک طرف کمک میکنه به افغانستان که حکومت فعلی یعنی ریشه بگیره، حکومت یعنی بتونه که ثبات بیاره در افغانستان و به ضد افراطیت سنی امکانات مبارزه را داشته باشه که از پاکستان میاد. در عین زمان ساحای نفوذی در داخل افغانستان به وجود بیاره که این ساحای نفوذ در صورت امکان به ضد قدرت قوات ها استفاده کنه به شمول امریکا که میتونه خطر برای ایران.
استاد، یکی از گفته های شما و دیگر متخصصین این است که کنفرانس استانبول تقریبا یک آمادگی با کنفرانس بن است و بسلا نقشه را تعیین میشه، اما 10 سال گذشته از کنفرانس گذشته تا به امروز اگر در نظر بگیریم نتایج کنفرانس قسمی بوده که با وجود کمک های بسیار زیاد، با وجود نیت های خوب، با وجود همکاری های بسیار زیاد در افغانستان رژیم موجود یا هم کسایی که اینجا رول بازی میکردن آنقدر که باید شاید میشد و مردم نتانستن کمک بکنن. مثلا هنوز هم مردم بسلا تذکره ندارن، مردم آب و آشامیدنی ندارن، مردم برق ندارن، مردم امنیت ندارن، مردم هیچ چیز ندارن. از او خاطر تعداد اندکی مسائل داره. اگر بازم با عین فاکتورا یا با عین فیگورها یا با عین اشخاص بازم مذاکره شود و صحبت شود، 10 سال آینده هم نمونه 10 سال گذشته نخواهد بود.
اگر در افغانستان یک حکومتی که مورد تایید مردم افغانستان باشه، حکومتی که از یک طرف امنیت مردم را تامین کنه و از جانب دیگر عدالت و حاکمیت قانون به وجود بیاره و در عین زمان امکانات زیر پیدا کنه که بر سر تمام افغانستان بر ارضی خود امو کنترل داشته باشه، این مشکل دوام خواهد کرد. 2014 یک تاریخی نیست که هر چیز به یک شکل دیگه تحول میکنه یا توقف میکنه. 2014 فقط یک حد است که در اون وحد میگن که مسئولیت امنیتی بالاخره به افغانستان باید انتقال داده شود. اما فکر میشه که نه افغانستان آمادگی داره که 2014 مسئولیت کاملی امنیتی رو به دوش بگیره، نه ایالات متحده آمریکا و ناتو در شرایط قرار داره که می انتقال بپذیرن و فکر بکنن که با ایجاد از این انتقال کاملا دیگه از افغانستان بیغم میشن. افغانستان تا تقریبا 10 یا 15 سال دیگه بعد از 2014 باز هم متکی به کمک‌های خارجی، کمک‌های بین‌المللی خواهد بود، کمک‌های نظامی، کمک‌های امنیتی، کمک‌های اقتصادی خواهد بود. هر قدری که حکومت افغانستان زودتر بتونه که از طریق ریفرم و اصلاحات و اعتماد مردم، حمایت مردم به دست بیاره، اما قدر امو اتکا به کمک‌های خارجی کمتر میشه.
اگر به طور خلاصه بگوین شما به عنوان یک متخصص که به خاطر رای حل قدم های 1 و 2 و 3 به طور مثال عمده چی است که تا کنفرانس بن برداشته شود و در اونجا یا از طرف حکومت افغانستان یا از طرف جامعه جهانی تر شود و بازو یک به یک عملی شود؟ چی از سه نقطه عمده؟
عمدترین چیزی که مورد نظر افغانستان است، مورد نظر جامعه بین‌المللی است، این که از یک طرف کوشش به عمل به طریق مختلف، طریق سیاسی، از طریق نظامی، از طریق دیپلماتیک، سطح تهدید در افغانستان پایین آورده شود، و دومی که در عین زمان با کمک جامعه بین‌المللی و همچنین همت خود افغانستان، ظرفیت حکومتداری، ظرفیت امنیتی، ظرفیت اقتصادی افغانستان بلند برده شود. این دو چیز است. این حال برزی که کار شود، این حال یک سلسله اقدامات بکاره. اقدامات و یکی دیگه مربوط است. مثلا یک اقدامی که برزی که سطح تهدید کم شود، بارت عزیز که مسئله آشتی با قواتایی که بزرگ افغانستان می جنگن، مسئله ادغام مجدد دا داخل افغانستان و حکومت داری خوب تهدید ممکن داخل افغانستان کم کنه. دیگهش همکاری کشورهای منطقه است که کوشش بکنن که از امو عناصری که باعث ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان میشن جلوی زور بگیرن، یا هیچ گونه تشویق نکنن و پایگاه های این رقم قدرت خودر از داخل خاک خود از بین ببرن. و مسئله دوم که باید ظرفیت افغانستان بلند بره، ظرفیت امنیتی افغانستان است، در ذریع حکومت افغانستان است، و در این زمان کمک اقتصادی به افغانستان تا زمانی که پای خود استفاده میشه. در بن این سه مسئله عمده است که بحثش میشه. اما کل ازیرا که بردف ببینیم در افغانستان، فقط اونم چیزی باید شام شه ویس که از یک طرف قوتای سگانی دولت دارای امکانات شوه که بر یک دیگه خود نظارت کرده بتونن، قوی قضایی، قوی اجرایی و قوی مقننه. فعلا کلش بس دیگه کار میکنه. ویس که قوی قضایی زیر تاثیر حکومت است کاملا. و دوم در داخل حکومت امکانات به که تمام پیشرفتایی که میشه به صورت هماهنگ از او استفاده شه. فعلا متشتت و پراگنده است. و از جانب دیگه در حکومت نفوذ گروپ هایی که از خود شبکه های دارن و به نفع شبکه های خود کار میکنن، نفوذ از اون حکومت کم شد. من نمیگم کسایی که قدرتمندایی که طول جنگ های داخلی بوجان کمیش کلش از وین برده شد، همین قدرتمندا باید مسئولیت پیدا بکنن که خودشان عامل اصلاحات داخل حکومت افغانستان شد.
یعنی که اینا باید صاحب تشکیلات شوند. در افغانستان زیادتر شخصیت ها رول عمده بازی میکنن، نظر به تشکیلات ها مثلا سازماندهی حزبی این نوع مسائل موجود نیست. از اون خاطر خوب شد که این سوال به یاد محمد که بعد از 2014 شما آینده افغانستان چطور میبینین؟ یعنی مسائل نظامی گپا را یک طرف میمانیم، خود آقای کرزی ریاست جمهوریش هم تمام میشه فکر میگم تا 2014. الترناتیف چی است
در افغانستان؟ خود تا 2014 چهار چیز است که اثر میگذاره، یعنی وضع 2014 رو تعیین میکنه.
نه.
اولش نوع انتقال است. انتقال به چه شکل صورت میگیره؟ آیا مسئولیت قوای امنیتی افغانستان به صورت مسئولانه گرفته میشن، یعنی به کدام شکل میگیرنش؟ دومی که قوای بین المللی که میبره به چه شکل میبره؟ 2014 در چه حد میباشن؟ ترک میتن و یا ایست که نظر به شرایط قوای خود کم میکن. سیومی که از نظر اقتصادی هم وقتی که قوای خارجی میبره، این با برآمدن از اونا سر اقتصاد افغانستان تاثیرات مختلف داشته میتونه. و در عین زمان مسئله انتخابات سال 2014 است. اگه انتخابات به صورت دموکراتیک صورت بگیره، به صورتی که مورد قبول همه مردم باشه، این میتونه که یک عنصر مثبت باشه در ایجاد حکومت داری خوب در افغانستان. اما اگه می باعث ازی شوه که مردم این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و دموکراتیک انتخابات منصفانه ندانن، یه خودش باعث مشکلات دیگه میشه. بنابراین 2012-2014 شرایطی که بوجود کلش مربوط به ایست که امی چند انتقالی که صورت میگه، انتقال سیاسی، انتقال امنیتی، انتقال اقتصادی و انتقال متکی به آشتی ملی باشه. این چهار چیز چطور صورت میگیره، این خودش تعیین میکنه شکل امو وضع افغانستان بعد از 2014.
خب به این نتیجه رسیدیم که دو سال آینده تا 2014، یعنی دو سال بسیار سازنده است که فرصتهای بسیار مهم در تاریخ افغانستان است. رهبرها باید از این خوب استفاده بکنن و آماده باشن. حتی از کنفرانس بن مسئله معلوم خواهد شد دیگه.
بله کاملا همینطور است. بالاخره امکانات حکومتداری و امنیتی در افغانستان به حد برسانن که خودش بتانه افغانستان بتانه که به پای خود استفاده شوه. این مسائل میتونه که 2014 را یک تاریخ بسازه که ممکن است وضع افغانستان بهتر از حال باشه.
بله، ما گفتیم شما یک میلاد خواهد شد، یک چرخش در تاریخ بله. افغانستان خواهد شد. بله. پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا، بسیار تشکر میکنیم از شما.
بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. برایتان عید قربان را یک بار دیگر تبریک گفته برایتان روزهای خوش و پرمیمنت آرزو می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
رادیو آزادی.